سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین گالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم.
این اپیزود در آخرین شنبه دی ماه 98 منتشر میشه.
خوش اومدید به اپیزود 32 از پادکست رواق. در اپیزود قبل به انواع تصمیم و نقش آگاهی و تعقل در اونها پرداختیم و در اپیزود 32 دنبال جواب این سوالیم که چرا تصمیم گرفتن سخته؟ یالا میگه وقتی این بخش رو مینوشتم تصاویر بسیاری از مراجعانم پیش چشمم عبور میکرد و باز به یاد میآوردم که تقریبا همشون به نحوی با مقوله تصمیم دست به گریبان بودن. اون تفکیک بین تصمیم و انتخاب رو یادتونه که با هم قرار گذاشتیم بین این دوتا یه مرزی قائل بشیم. من خوشحالم که این تفکیک رو خودمون با هم قرار داد کردیم، چون در واقع کتاب به این روشنی از هم تفکیکشون نکرده و الان هم میبینم که میشه از این تفکیک بهره برد. الان متوجه میشین. یالا میگه این تصاویر مراجعان که از جلوی چشمم رد میشه، یادم میافته که بعضیاشون سر یک دوراهی موندن. مثلا اینکه ازدواج بکنم یا نه، بچه دار بشم یا نه، تغییر شغل بدم یا نه. خب اگر بخوایم این بزنگاه رو به یکی از اون دوتا تقسیم بندی منصوب کنیم، کدومش میشه؟ انتخاب میشه یا تصمیم؟ انتخاب میشه دیگه. نمیتونه مثلا بین مجرد موندن و تأهل یکی رو انتخاب کنه، نمیتونه بین این شغل و شغل دیگه یکی رو انتخاب کنه. جا افتاد؟ بعد میگه بعضی هم هستن که مثلا میدونن باید چی کار کنن، اصلا مشخص چی کار باید کرد، اما در به عمل رسوندن اون آگاهی دشواری دارن. مثلا ترک اعتیاد، خب طبیعتا طرف میدونه باید ترک کنه، نمیتونه عمل رو وارد ماجرا کنه. یا میدونه باید وزنش رو کم کنه ولی نمیتونه یا نتونسته. داخل پرانتز بگم، من حالا هر جا به کاهش وزن اشاره میکنم، منظور نظرم بعد سلامتشه و کاری به ظاهر افراد ندارم. باری مثال ها رو مثلا ادامه بدیم. طرف میدونه باید همسر بهتری باشه ولی نتونسته یا نمیتونه. این بزنگاه رو طبیعتاً باید با تصمیم رد کرد. باید تصمیم بگیره که اعتیادش رو ترک کنه، باید تصمیم بگیره که همسر بهتری باشه، پدر یا مادر بهتری باشه. بسیار خب، برگردیم به سوال اساسی این اپیزود: چرا تصمیم و انتخاب دشواره؟ یالا میگه جوابایی که مراجعانم به این سوال میدن خیلی متنوعه، هم از نظر موضوع، یعنی خود علتی که بیان میکنن. مثلا میگه نمیتونم بچه دار بشم، نمیتونم تصمیم بگیرم بچه دار بشم چون اله و بله. هم این اله بله هاشون خیلی متنوعه و هم از نظر عمق، یعنی تحلیلی که خود یالوم روی این جواب ها یا واقعیت درونیشون انجام میده، این تحلیل ها هم خیلی میتونه متنوع باشه. میگم بعضی از دلایل روشن و واضحن. مثلا میگه که نمیتونم بچه دار بشم چون از آیندهش مطمئن نیستم در شرایط کنونی. خیلی روشن داره حرف میزنه. یا مثلا میگه دوست دارم بچه دار بشم چون فکر میکنم اینطوری زندگی معنادارتر میشه. دلیل واضحی داره ارائه میده. بعضی از دلایل ناخودآگاهن، یعنی ممکنه خود طرف بهشون واقف نباشه، ولی خب روانکاو تقریبا به راحتی میتونه اونها رو کشف بکنه. اما بعضی از اینها هم هستن که در ژرف‌ترین خفایای نهاد آدمی ریشه دارن که حتی برای برخی روان درمانگران هم به راحتی مکشوف نمیشه. حالا میخواییم بریم تا با مهمترین و پربسامدترین دلایل پرهیز از تصمیم و انتخاب آشنا بشیم. دلایلی که پاسخ این سوالند: چرا تصمیم و انتخاب سخته؟
Thank you.
خب قبل از اینکه به دلایل اشاره کنم، ترجیح میدم یک بار دیگه از نقطه آغاز، یعنی از آزادی و مسئولیت شروع کنیم، به اینجا برسیم و بعد بحث رو ادامه بدیم. چیا گفتیم از ابتدای بخش دوم، یعنی از اپیزود 16 تا اکنون؟ سائق دوم در نگرش اگزیستانسیال آزادی بود. گفتم که سائق‌ها ما رو در ناخودآگاه دچار اضطراب می‌کنن و اضطراب یعنی ترسیدن از هیچ چیز. اولین رویکرد دفاعی ما تبدیل ترسیدن از هیچ چیز به ترسیدن از یک چیزه. آزادی چی با خودش داره؟ مسئولیت. و چه انتخاب خوبی برای ترسیدن. پس سازوکارهای دفاعی حول ترسیدن از مسئولیت شکل می گیرن و هدفشون اینه که با نپذیرفتن مسئولیت، با انکار مسئولیت، جابجایی مسئولیت یا جایگزین کردنش با چیزهای دیگه، در واقع آزاد بودنمون رو به محاق بفرستن، استراب رو از بین ببرن و زندگی رو مثلا راحت تر کنن ولو به قیمت از بین رفتن اصالتش. راهکاری رو که یالوم برای مقابله با سازوکارهای دفاعی پرهیز از مسئولیت ارائه میده، چرخه بهبود نامیدیم که از هست‌آگاهی شروع میشد، بعدش احساس کردن، آرزو کردن، اراده، عمل، تغییر و در سایه اینها زیست اصیل تر. اما سازوکارهای دفاعی به این چرخه هم حمله می کردن. قبلن به حملاتشون به پله های هست‌آگاهی و احساس و آرزو پرداختیم و حالا حملاتی که به پله اراده و عمل صورت می گیره. این حمله به این صورتی که اراده و عمل رو پیش چشم ما دشوار می کنن. یادتون هست دیگه، مجموع اراده و عمل رو ما تصمیم و انتخاب نام نهادیم. پس این سازوکارها میان تا تصمیم و انتخاب رو پیش چشم ما دشوار کنن. پس اگر تصمیم و انتخاب پیش چشم ما دشواره، یعنی سازوکارهای دفاعی درونمون دارن عمل میکنن. اما چطور؟ سازوکارهای دفاعی چطور تصمیم و انتخاب رو پیش چشم ما دشوار جلوه میدن؟ اولین دلیلی که یالوم بهش اشاره میکنه بیشتر ناظر به انتخابه. چرا انتخاب کردن دشواره؟ گوش کنید. چون هر انتخاب یعنی محروم شدن از گزینه‌های دیگه. هر آری یک یا چند نه به همراه داره، نه به گزینه یا گزینه‌های دیگه. وقتی به بچه دار شدن آری میگیم، یعنی به بچه نداشتن گفته ایم نه. وقتی به حس ناب پدر یا مادر بودن آری میگیم، یعنی به فراغت و راحتی بی‌فرزندی گفته ایم نه. اگر به بزرگتر کردن نهاد خانواده گفتیم آری، یعنی به بزرگی تنهاییمون گفتیم نه. پس انتخاب‌ها خیلی گرونن. هر انتخاب به قیمت تمام گزینه‌های دیگه تموم میشه. خیلی عجیبه نه؟ بذارید همین مثال بچه دار شدن رو ادامه بدیم. برای اینکه راه‌های در روی ذهنمون رو ببندیم، فرض کنید یک خانم در سن 40 سالگی، یعنی اواخر سن زادآوری گونه انسانی، در این دوراهی قرار گرفته. بازم میگم فقط برای این در سن 40 سالگی انتخاب کردم که راههای در روی ذهنمون بسته بشه. وقتی ایشون هنوز بچه نداره، دو تا امکان براش موجوده. یکی این که بی بچگی رو ادامه بده و دیگری این که بچه دار بشه. اما اگر انتخاب کرد که بچه دار بشه، اون امکان دیگه خود به خود از بین میره. وقتی به اراده خودش بچه دار شد، دیگه نمیتونه به اراده خودش بی بچه بشه. و اگر هم انتخاب کرد که بی بچگی رو ادامه بده، طبق فرض ما امکان بچه دار شدن رو به زودی از دست خواهد داد. پس در ساحت ناخودآگاه انتخاب از این بابت سخته که با انتخاب هر گزینه تمام گزینه‌های دیگر رو باید پیش پاش قربانی کنیم. یادتونه اول اپیزود گفتم که دلایلی که اشخاص برای فرار از تصمیم و انتخاب میارن اعماق متنوعی هم داره. بعضیاشون خودآگاهن، بعضیاشون ناخودآگاهن و بعضی‌هاشون ریشه در اعماق بسیار عمیق دارن. در همین مثال بچه دار شدن بذارید اینو بررسی کنیم. این خانم که دربارش گفتم ممکنه خودش علت ناتوانیش در انتخاب کردن رو در ساحت خودآگاه اینطور شرح بده. خب من هم بچه دوست دارم، هم نگران آیندهشم، هم دوست دارم زندگیم هدفمندتر بشه، هم اینکه خب هزینه‌های بچه دار شدن خیلی بالاست، هم زندگی رو از یک نواختی در میاره، هم آزادی‌های منو سلب میکنه. میبینید میتونه ده‌ها دلیل له و علیه بچه دار شدن بیاره و نشون بده اینکه نمیتونه انتخاب کنه به خاطر شرایط بیرونیه. اصلا انتخاب سختیه. ببینید چقدر دلیل وجود داره که منو ترغیب به بچه دار شدن کنه و در مقابل چقدر دلیل وجود داره که منو از بچه دار شدن نهی کنه. پس من اگر نمیتونم انتخاب کنم تقصیر خودم نیست، شرایط من شرایط خاصیه. که البته تا همین جا هم میشه یه تحلیل روی همین حرفا هم زد. سازوکارهای فرار از مسئولیت رو میشه متوجه شد توی همین دلایل ساحت خودآگاه. منتسب کردن مسئولیت به بیرون رو میشه تحلیل کرد، اما ما به همین جا بسنده میکنیم و این رو تحت عنوان ساحت خودآگاه نامگذاری میکنیم و از روش رد میشیم. اما در ساحت ناخودآگاه ما الان میدونیم که این قربانی کردن گزینه‌های دیگه به پای انتخاب نهایی به احتمال زیاد فشار محکمتر و زور بیشتری داره و تأثیرش در بیعمل موندن این خانوم بیشتره. هر انتخاب یعنی نگفتن به باقی گزینه‌ها. هر گزینه رو که انتخاب کنه گزینه‌های دیگه برای همیشه از بین میره. حالا توی این مورد فقط دو تا گزینه پیش روی ایشونه، ولی در بسیاری از موارد زندگی ما گزینه‌ها متعددن و با انتخاب یک گزینه چندین و چند گزینه رو باید قربانی کنیم. این شد ساحت ناخودآگاه ماجرا. خیلی هامون دیگه متوجه این ساحت از ماجرا نیستیم. اینجا پای سازوکار دفاعی پرهیز از انتخاب میاد وسط. یعنی فرد با انتخاب نکردن بین گزینه‌های موجود، گوش کنید، قاعده بازی و قاعده زندگی رو نادیده میگیره. مثالی که خود یالوم میاره اینه که یه نفر توی یه جاده داره حرکت میکنه، به یه دوراهی میرسه و نمیدونه از کدوم راه بره. اونقدر صبر میکنه تا بلکه این دوتا راه دوباره بر هم منطبق بشن و اون مجبور نباشه انتخاب کنه. میگفتم سازوکار دفاعی پرهیز از انتخاب یعنی نپذیرفتن قواعد بازی زندگی، غافل از این که زندگی اصلاً براش اهمیتی نداره که ما قاعده بازیشو قبول داریم یا نه. فرض کنید، حالا مثالی که میزنم خیلی منطبق نیست بر آنچه که دارم میگم، ولی فکر کنم به روشن شدن ذهنتون کمک کنه. فرض کنید توی یه بازی فوتبال داور یه پنالتی برای یه تیم میگیره. تمام بازیکنان تیم قربانی اگر بیان اعتراض کنن باز هم فایده‌ای نداره. آقا پنالتی گرفته شده و این قانون فوتباله. حالا فرض کنید تمام بازیکن‌ها به نشانی اعتراض بگن ما اصلا این داور رو قبول نداریم و زمین رو ترک میکنیم. آیا فوتبال، روح فوتبال اهمیتی میده؟ نه. نهایتش اینه که بازی رو 3-0 اعلام میکنن، تیم جریمه مالی میشه و فوتبال همچنان با همون قوانین و همون ذات به کار خودش ادامه میده. زندگی هم با ما همین کارو میکنه. اگر به قاعده بازی زندگی وقع نگذاریم و از بین گزینه‌های پیش رومون هیچ کدوم رو انتخاب نکنیم، درسته که موقتاً از استراب ناشی از انتخاب و نگفتن به گزینه‌های دیگه فرار کردیم، اما زندگی خودش برامون تصمیم میگیره و تصمیمی که میگیره قطعاً از تمام گزینه‌های پیش رو بدتره. مثال جا افتاد؟ اما حالا بیایید به ساحت ژرف‌تر بریم، به اعماق عمیق‌تری پای بنهیم که ریشه‌های ترس‌ها و استراب‌هامون اونجا به هم می‌رسن و در هم می‌تنن. خب همونطور که قبلا هم اشاره کردم، در اعماق عمیق ناخودآگاه ما 4 ساقه اصلی دیدگاه اگزیستانسیال به هم میرسن و در هم تنیده میشن و ایجاد یک وحدت میکنن. اینجا دیگه عمیق‌ترین جاییه که میشه سائق‌ها رو دنبال کرد. اینجا اون غار بدویه که شیطان درش وردهاشو خوند تا از شیرابه جوشانی که در دیگ ترس غلیظ میکرد موجودی پیدا بشه که انسان رو گمراه کنه. این ترس بدوی وقتی از دیگ بیرون اومد 3 جنین در رحمش داشت که اونها رو هم زایید تا در کنارش باشن و کمکش کنن. پس در روز نخست تنها 1 ترس وجود داشت و 3 سائق دیگه از اون ترس بدوی ریشه گرفتن. شما حدس میزنید سائق مادر کدومه؟ سائق مرگ. شاید به خاطر همینه که یالوم این سائق رو قبل از بقیه به ما شناسوند. تمام اینها رو گفتم که حالا در اعماق اون غار بدوی دنبال سؤال اصلی این اپیزود بگردیم. چرا انتخاب سخته؟ و حالا گوش کنید. گفتم که ما با هر انتخاب به گزینه‌های دیگر میگیم نه. انتخاب به معنای اگزیستانسیالش دیگه، یعنی انتخابی که در اون گزینه‌های دیگه یا به کلی از روی میز برداشته بشن یا اگر بعداً در دسترس قرار میگیرن کیفیتشون به صورت معناداری دگرگون شده باشه. در این شرایط انتخاب کردن سخته. شرایطی که گوش کنید با انتخاب کردن گزینه‌های دیگه از روی میز به کلی برداشته بشن، امکانهای دیگری که برای خودمون ممکن می دونستیم تبدیل به غیر ممکن بشن و اینجاست که رد پای سائق اول پیدا می شه. سائق مرگ، غیر ممکن شدن ممکنها. یادتونه؟ غیر ممکن شدن هر ممکن برای ما ترجمان نزدیک شدن به مرگ. هر چقدر ممکنهای بیشتری پیش رومون ببینیم گویی از مرگ فاصله بیشتری داریم و مرگ غیر ممکن شدن تمام ممکن هاست. گوش کنید، برای یک نوزاد هر ممکنی رو میشه متصور شد. آیا ممکنه یک قهرمان ورزشی بشه؟ بله. یک دانشمند چطور؟ بله. یک آشپز جهانی چی؟ بله. هر آنچه برای نوع بشر ممکن باشه برای یک نوزاد هم ممکنه، اما با بالا رفتن سن مدام این ممکنها کمتر میشن. مثلا دختری که تا 10 به ورزش هیچ علاقه نشون نداده و هیچ فعالیت ورزشی نداشته و بدن ورزیده‌ای نساخته، بعیده که بتونه یک ژیمناست درجه 1 جهانی بشه، بعیده بتونه قهرمان المپیک بشه تو ژیمناستیک. اما در 15 دیگه غیر ممکنه. مثال روشنه؟ با بالا رفتن سن مدام ممکنهای ما غیر ممکن میشن. پس از اونجا که هر انتخاب به معنای غیر ممکن شدن برخی ممکن هاست، میتونه برای ما تجربه خفیفی از خورد مرگ به همراه داشته باشه. بسیار خب، این اولین باری بود که به این غار بدوی پای گذاشتیم، جایی که معلوم میشه 3 سائق آزادی، تنهایی و پوچی هم در واقع فرمان بردار سائق اول هستن. البته دیگه نمیخوام اینجا خیلی بترسونمتون، الان دیگه نیازی هم نیست. باری بذارید همچنان در این غار بدوی سر و گوش آب بدیم تا ببینیم میتونیم رد پای سازوکارهای دفاعی سائق مرگ رو باز هم پیدا بکنیم، در حالی که در بخش آزادی به سر میبریم. یک سازوکار دفاعی قدیمی دیگه که اینجا دوباره سر و کلش پیدا میشه خود استثناپنداریه. یالام خیلی گذرا البته بهش اشاره میکنه، منم چون فکر میکنم دیگه این مفاهیم براتون جا افتاده خیلی وسواس به خرج نمیدم. فقط قضیه اینه که اون سازوکار خود استثناپنداری که به ما این توهم رو میداد که اگر جنگ بشه گلوله به ما نمیخوره، به من نمیخوره، این توهم رو هم در ما ایجاد میکنه که گوش کنید، شاید دیگران با انتخاب کردن محدود و محدودتر بشن، ممکن هاشون یکی پس از دیگری غیر ممکن بشه، اما من نه، من محدود نیستم، من مثل بقیه نیستم، ولی در بزنگاهی که پای انتخاب وسط میاد، ناخودآگاه ما از روزنه این انتخاب به جهان پس از انتخاب نگاه میکنه و میبینه که ای بابا، مثل این که راستی راستی بعد از این انتخاب یه سری ممکنها غیر ممکن میشن، حتی برای من. مگه من گل سرسبد هستی نبودم؟ نکنه منم استثنا نیستم؟ پس در آستانه انتخاب سازوکار خود استثنا پنداری متزلزل میشه و استراب سراغ آدم میاد. بعدش چی میشه؟ سازوکار دفاعی پرهیز از انتخاب میره به کمک خود استثنا پنداری و نمیذاره از دریچه چشمی به جهان پس از انتخاب نگاه کنه. جلو چششو میگیره، میگه نگاه نکن، حالا چقدرم هوای همون دارن. در جمع‌بندی این بخش، مشخصا نظر یالوم اینه که زیست اصیل در گرو انتخاب کردنه. انتخابی هم بهتره که، گوش کنید، انتخابی بهتره که ممکنهای کمتری رو غیر ممکن کنه. یالوم خیلی اینو باز نکرده، من سعی میکنم توی اپیزود فرعی 32 بهش بپردازم، ولی میگه انتخابی بهتره که ممکنهای کمتری رو غیر ممکن کنه. هرچند در این مسئله هم نباید وسواس به خرج داد و نفس انتخاب کردن و سر دو راهی معطل نشدن خودش اصالت زیادی به همراه داره. بسیار خوب، بریم سراغ سازوکار دفاعی بعدی. خب در اپیزود 16 با عنوان قلم در دست توست درباره جهان برساخته شخصی یا ذهنی صحبت شد. اینکه جهانی که هر یک از ما در اون زندگی می‌کنیم بنا به نظر برخی فلاسفه به تمامی ساخته و برساخته ذهن ماست، یا به تعبیری برساخته تجربیات ماست. مثال بارزی هم که می‌زنن مثال سگ دیگه. مثلا سگ در نگاه یک مسلمان معتقد، در نگاه یک مسیحی اروپایی یا در نگاه یک چوپان تفاوت‌های زیادی دارن. به قول فلاسفه ابژه که یکیه، سگ. پس این تفاوت از کجا میاد؟ از جهان برساخته ذهنی. مسلمان این رو یک موجود مخلوق خدا میدونه که به هر حال باید ازش پرهیز کنه، نباید لمسش کنه، نباید خیلی بهش نزدیک بشه. یک مسیحی اروپایی اون رو عضوی از خانواده‌اش میدونه و یک چوپان او رو حافظ اموالش میدونه که مثلا در کودکی برادر کوچکش رو هم از دست گرگ‌ها نجات داده. پس ذهن ما و تجربیات ماست که معانی رو میسازن. معانی و جهان چیست به جز معانی؟ و اگر ما با تجربیاتمون معانی رو خلق میکنیم، در واقع داریم جهان رو خلق میکنیم، در واقع نشون میدیم خالق جهان هستیم. ما این رو، این خلق کردن و این خالق جهان بودن رو تعبیر کردیم به در دست داشتن قلم آفرینش، و این در دست داشتن قلم آفرینش رو نهایت معنای آزادی دونستیم، و آزادی هم به همراه خودش استراب میاره دیگه. جا افتاد تا اینجا براتون این مروری که کردم؟ این مقدمه رو داشته باشیم. ما الان دنبال پاسخ این سوال هستیم که چرا تصمیم و انتخاب دشوار است. تمام این مقدمه رو گفتم که بگم در آستانه تصمیم یا انتخاب این قلم به دستی یاداوری میشه، این قلم به دستی جلوی چشممون آورده میشه، یادمون میفته که قلم در دست ماست، چون تصمیم و انتخاب در ساختن اون جهان برساخته شخصی ما، در شکل گیری تجربیات ما نقش اساسی دارن. در آستانه تصمیم و انتخاب یهو میبینیم که ای بابا، انگار راستی راستی قلم در دست ماست. یهو آزادی اگزیستانسیال بهمون یادآوری میشه و استراب ملازمش از پشت سر برامون دست تکون میده، و تازه این تمام ماجرا هم نیست. لحظه انتخاب و تصمیم به خاطر اینکه ما رو متوجه آزادی میکنن، شباهت ماهوی به خورد مرگ دارن. چون ما رو از روزمرگی به هستی آگاهی پرت میکنن. یادتونه دیگه، خورده مرگ ها باعث میشدن ما از منش روزمره خارج بشیم و به هستی آگاهی پرت بشیم. یادتون باشه ما هنوز در اون غار بدوی هستیم و داریم تأثیرات سائق اول رو در پرهیز از تصمیم و انتخاب بررسی میکنیم. حالا این مواجهه با آزادی و آگاهی غیر از این که قلم به دستی و آزادی بی نهایت رو به ما یادآوری میکنن، یک معنای دیگر رو هم تهدید میکنن، یک معنای مرتبط با سائق اول. اون هم ایمان به حامی غیبیه. خیلی ساده بخوام بگم این میشه: اگه حامی غیبی وجود داشت که قلم در دست من نبود، در دست او بود، پس باز میبینیم که ساز و کارهای دفاعی در هم تنیده میشن. پس ایمان به حامی غیبی یکی از ساز و کارهاییه که فرد رو مجاب میکنه از تصمیم و انتخاب شونه خالی کنه و منتظر بمونه تا دوراهی تبدیل به راه مستقیم بشه. روشن شد؟ باری، تا اینجا به نظر خودم اشارات این اپیزود جزو نقص‌ترین اشارات رواق بوده و تازه هنوز ادامه داره. پس آماده باشید. خب، همچنان دنبال جواب این سوالیم که چرا تصمیم و انتخاب سخته. اولین جوابی که دادیم، یعنی پرهیز از غیر ممکن شدن ممکنها، بیشتر ناظر به انتخاب بود. تفاوت انتخاب و تصمیم رو هم که باید مدام ملتفتش باشید. دومین جوابی که دادیم چی بود؟ این که با انتخاب و تصمیم قلم سرنوشت رو در دست خودمون میبینیم و اضطراب آزادی سراغمون میاد. این جواب دوم مربوط به هر دو حالت تصمیم و انتخاب بود. و حالا جواب سوم که بیشتر ناظر به تصمیمه. چرا تصمیم دشواره؟ بریم سراغ پاسخ به این سوال. در اپیزودهای قبل اشارات زیادی به تکانه و ارتباطش با اراده داشتیم. اینکه نخستین بارقه های اراده از تکانه ها سرچشمه میگیره و جامعه پذیری یعنی تبدیل تکانه به اراده خودآگاه. اینا رو یادتونه دیگه. این تبدیل توسط والد یا حالا بالغ غالب در زندگی کودک صورت میگیره، پدر مادر، برادر خواهرای بزرگتر. و راه صحیحش هم اینه که کودک بفهمه با جایگزین کردن اراده به جای تکانه پذیرفتنی تر میشه، بیشتر دوست داشته میشه و زیست عاطفی غنی تری برخوردار خواهد بود. اما عمدتاً در این مسیر والدین اشتباهاتی هم میکنن که قبلا بهش اشاره کردم، مثلا شرطی کردن بچه، سرکوب تکانه و چیزی که الان میخواییم بهش بپردازیم، یعنی تزریق احساس گناه در ازای تکانه. من مجبورم اینجا رو با مثال ساده بیان کنم، ولی شما اگر پدر مادری هستید که فرزند نوباوه دارید، باز لازمه که این مفاهیم رو جداگانه و با دقت و وسواس بیشتری دنبال کنید و آنچه که من اینجا میگم قرار نیست راهگشا و راهنمای شما باشه. فرض کنید مادری هر بار که بچهش تکانه‌ای عمل میکنه، مثلا جیغ میزنه، بهش بگه دیگه دوست ندارم، یا مثلا بچه یه چیزی رو به زور میخواد، مادره بهش میده ولی میگه دیگه باید قهرم، و خلاصه بچه هر تکانه‌ای که نشون بده مادر عکس العملی انجام بده که احساس گناه رو به بچه تزریق کنه. قبلا چی گفتم؟ چون در آینده به هر حال اراده جایگزین تکانه میشه، این احساس گناه نسبت به تکانه در گذار تکانه به اراده از بین نمیره و با اراده همراه میشه. این میتونه یکی از دلایل دشواری تصمیم باشه. روشن شد؟ باز توضیح بدم. چون تکانه رو با احساس گناه دادن سرکوب کردن، احساس گناه ملازم تکانه شده و در روند تبدیل تکانه به اراده احساس گناه هم منتقل میشه. این احساس گناه از کدوم نوع احساس گناهه؟ بگید. احساس گناه روان نژندانه. این مورد که الان بررسی کردیم در واقع به معنای واقعی یک روان نژندی شناخته شده است که ممکنه مثلا حالا من در خودم سراغ نداشته باشم، شما در خودتون سراغ نداشته باشید، ولی بدونید که از اون انواع روان نژندی شناسنامه داره، از اونایی که روان درمانگرا چشم بسته هم تشخیصش میدن، خیلی بسامد داره در مراجعان به روان درمانی. این افراد در بزرگسالی هنگام تصمیم گیری احساس ناخوشایندی رو تجربه میکنن که ریشه در ترس از جدایی و احساس گناه ناشی از ایستادن در مقابل فرد غالب زندگی داره. هر بار که میخوان تصمیم بگیرن احساس میکنن جلوی پدر و مادرشون میخوان واسن. خب این هم از احساس گناه روان نژندانه و سنگی که پیش پای تصمیم میندازه. ببینم، انتظار ندارید که این بحث اینجا تموم بشه ها، چون تموم نشده. اینجا لازمه باز هم ژرفکاوی کنیم و باز بریم سراغ اون غار بدوی. بذارید من اینجا یه مثال ساده شده بزنم که درش هر سه ساحت خودآگاه و ناخودآگاه و بدوی رو ببینیم، بعد میریم سراغ نمونه بالینی یالوم. باز تاکید کنم دنبال این سوالیم که چرا تصمیم سخته. فرض کنید دوستی دارید که در شغلی مشغوله برای مثلا 10 سال که علاقه‌ای بهش نداره، پیشرفت خاصی هم درش نمی‌کنه، شاید هم مثلا به خاطر همینه که علاقه‌ای بهش نداره و صرفاً برای گذران عمر بهش مشغوله و معنایی هم براش نداشته و نداره این شغل. از طرفی به علاقه و استعدادش در یک کار دیگه چنان ایمان دارید که مطمئنید اگر این شغلش رو ول کنه، ازش بیاد بیرون و بره دنبال علاقه و استعدادش، قطعا موفق میشه، قطعا خوشحالتر خواهد بود و پیشرفت میکنه. فرض رو متوجه شدین؟ باری بالاخره یه روز میشینید بهش میگید فلانی تو چرا این کار رو ول نمی کنی بری دنبال علاقه و استعدادت؟ من مطمئنم اونطوری خوشبختر خواهی بود. حالا در ساحت خودآگاه ممکنه چنین جوابهایی بشنوید: ای آقا، علاقه رو بذار در کوزه آبش رو بخور. این یعنی انکار. یا مثلا این که بابا این کار دل خوش میخواد، یا سرمایه اولیه‌شو تو میدی، یا بابا من منتظرم این چند سالم بگذره بازنشستشم، تو میگی بیا از صفر شروع کن، یا منتظرم وقتش پیش بیاد. میبینید در حالت خودآگاه از تصمیم اینطوری پرهیز میکنه. در ساحت ناخودآگاه گفتم احتمال داره تصمیم گرفتن براش احساس گناه نوع دوم رو به همراه بیاره و خودش متوجه نباشه. مثلا به این شکل که پدر و مادرش دوست داشتن این شغل رو داشته باشه و بیرون اومدن از این شغل ممکنه بهش حس جدا افتادگی بده، حس اینو بده که جلوی پدر مادرش ایستاده، تو روشون قرار گرفته. مثلا توی بعضی مشاغل حدس میزنم که اینطور باشه، پدر و مادر هر دو یک شغل به تعبیر عامه آبرومند دارن و ممکنه بچه ها رو هم از راه های غیر مستقیم مجبور کنن که همون شغل رو انتخاب کنن و یکی از این راه های غیر مستقیم میتونه همین احساس گناه دادن باشه. پس در ساحت ناخودآگاه که این دوستمون خودش به زبون نمیاره، بیرون اومدن از این شغل ممکنه براش به معنای تو روی پدر و مادر ایستادن باشه، ناامید کردن پدر، آرزوی مادر رو کور کردن. روشن شد؟ اما در اعماق عمیق‌تر پای احساس گناه نوع سوم وسط میاد. گفتم که گاهی در اعماق عمیق بی تصمیمی پای احساس گناه نوع سوم وسط میاد. اما چطوری؟ بذارید اون مثال خودمون، اون دوستمون که از شغلش راضی نیست رو بعدن ادامه بدیم و فعلا شما رو با مورد بالینی خود یالوم آشنا کنم. بانی زنی 48 سال است که قبلا هم به ماجراهاش اشاره کرده بودیم ولی الان نیازی نیست یادتون بیاد. ولی اگر یادتونه برام پیام بذارید که بفهمم کدوم رواقی ها حافظه بهتری دارن و بگید که چی دربارش گفته بودم. باری، بانی یه بیماری داره که باعث گرفتگی های رگ ها و موی رگ هاش میشه و اگر درست ازش مراقبت نشه فعالیت های روزمرش رو هم کم کم مختل میکنه و حتی ممکنه مجبور به قطع عضو بشه. بانی سالها بود که به این بیماری مبتلا بود و به گفته پزشکان سیگار سم مهلکی برای مبتلایان به این بیماری محسوب میشد. اما بانی به سیگار کشیدنش ادامه میداد و طبیعتاً روند بیماریش تسریع میشد. 10 سال قبل شوهرش که آدم فعال و اهل طبیعت و گشت و گذاری بود یه روز نشست جلوش و گفت ببین باید بین من و این عادت زشتت یکی رو انتخاب کنی. بانی وقتی اینا رو پیش یالوم تعریف میکرد به این عادت زشت خیلی مؤکد اشاره میکرد، ناراحتش میکرد وقتی شوهرش بهش میگفت این عادت زشتت، به جای سیگار کشیدن میگفت عادت زشتت. خلاصه بهش گفت بین من و این عادت زشتت باید یکی رو انتخاب کنی، چون من بین بانی زمینگیر و زندگی پرشور و حرارتی که میخوام قطعا دومی رو انتخاب میکنم. بانی چی کار کرد؟ آیا سیگارش رو ترک کرد؟ نه، نتونست تصمیم بگیره. قبلا گفتم دیگه تصمیم صرفا با عمل معنا میشه، یعنی اگر بگیم من تصمیمم رو گرفتم ولی هنوز عملیش نکردم این معنی نداره، این غلطه. این تصمیمم از اون کلمه هاست که بین معنای رایجش و مراد روانشناختیش تفاوت وجود داره. ما وقتی میگیم تصمیم همراه با عمله. میگفتم بانی نتونست تصمیم بگیره ولی همسرش تونست و ترکش کرد. از اون روز تا حالا 10 سال میگذشت و بانی هنوز سیگار میکشید و سلامتش هم بیشتر و بیشتر تهدید میشد. پیش یالوم اومده بود تا کمک بگیره و قبل از این هم انواع و اقسام شیوه های درمان رو امتحان کرده بود ولی خبری از تصمیم نبود. چرا؟ اصلا همین که شیوه های درمانی مرسوم روش جواب نمیداد میتونه نشون بده چقدر عمق این سازوکار دفاعی عمیقه. خب دیگه کم کم بریم سراغ گره‌گشایی از ماجرا. احساس گناه نوع سوم چطور پاش به ماجرا باز میشه؟ احساس گناه نوع سوم چی بود؟ احساس گناه حاصل از درک زندگی نزیسته. احساس گناه از کوتاهی در خودشکوفایی. یادتون اومد؟ راحت بخوام بگم این میشه، گوش کنید، اگر بانی امروز سیگار رو ترک میکرد معنیش این بود که 10 سال قبل هم میتونست ترک کنه. اینطوری مردی رو که دوست داشت از دست نمیداد. اگر امروز سیگار رو ترک میکرد نشون میداد که 15 سال پیش هم میتونست ترک کنه و بیماریش اینقدر پیشرفت نمیکرد که نتونه خیلی از لذتها رو تجربه کنه. اگر بانی امروز سیگارش رو ترک میکرد میترسید که زیر بهمن عظیمی از احساس گناه نوع سوم مدفون بشه. این ساز و کار دفاعی ما رو از بهمن احساس گناه نوع سوم می ترسونه. قبلا درباره احساس گناه نوع سوم گفتم که این احساس درسته که آزاردهنده است، درسته که اضطراب آوره، ویران کننده است حتی، ولی اولا واقعیه، یعنی مثل خیلی احساس گناه های دیگه حاصل موهومات نیست، و دوما به شدت سازنده است. بانی اول باید با این احساس گناه مواجه می شد تا بفهمه مسئول تمام آنچه بر او گذشته خودشه، تا بتونه از نقش قربانی بیگناه بیرون بیاد. بانی تا قبل از این خودش رو قربانی بیگناه بیماری، سیگار و شوهر بیرحم میدونست، اما حالا قلم رو در دست خودش میدید. البته که بیماری رو ما به خودمون تحمیل نمی کنیم، اما مواجهه هر کس با بیماری انتخاب اوست. مثال بانی رو متوجه شدید؟ حالا برگردیم به مثال خودمون. مردی که سالها به شغلی که دوستش نداشت مشغول بود، در حالی که در یک حرفه دیگه مستعد و علاقه‌مند بود. در ساحت خودآگاه و ناخودآگاه بررسیش کردیم. حالا از زاویه احساس گناه نوع سوم بهش نگاه کنید. چرا شغلش رو عوض نمی کرد؟ چرا شغلش رو عوض نمی کرد؟ قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم لازم اینو بگم که برای موسیقی پایان این اپیزود چند تا قطعه رو در نظر داشتم. اولا هیچ کدوم دقیقا اونی که میخواستم نبودن، ولی نزدیکترینشون به معنای مد نظر من خیلی غمگین بود، خیلی دردآور بود و ترجیح دادم که توی این روزها، یعنی روزهای پایانی دی ماه 98، دیگه من کام شما رو تلختر از این که هست نکنم. یکی دیگه از قطعاتی هم که میتونستم انتخاب کنم برای پایان این اپیزود خب خیلی شاد بود، ولی احساس کردم اونم با نوای روحی این روزهامون هماهنگ نیست. توی همین گیرودار بودم که چیز عجیبی به چشمم خورد. استاد شمس لنگرودی رو احتمالاً خیلیاتون میشناسید، شاعر و ادبیات پژوه خوب کشورمون که من بهشون ارادت زیادی دارم و به نظرم 4 جلدی تاریخ تحلیلی شعر نو اثر ایشون به تنهایی جایگاه ایشون رو در ادبیات ایران نشون میده. حتما میدونید که ایشون فیلم هم بازی کرده که در نوع خودش کار جالب و یه جورایی خلاف عرفی بود دیگه، فیلم احتمال باران اسیدی. ولی چند روز پیش این شگفتی و خلاف عرفی برای من خیلی بیشتر شد زمانی که دیدم ایشون یک آهنگ منتشر کردن. اول باورم نشد، فکر کردم ترانش مثلا مال ایشونه، بعد دیدم نه، خودشون خوندن، حتی ملودی رو هم خودشون ساختن. متوجه هستین دارم به چی اشاره میکنم؟ خلاف عرفی منظورم چیه؟ اینکه یک استاد ادبیات بیاد یک آهنگ بخونه، اون هم در سن شاید نزدیک به 70 سالگی، الان مطمئن نیستم ولی فکر میکنم همین حدود باشه. چند روز بعد بخشی از مصاحبه ایشون درباره این ترانه رو خوندم و دیدم که صحبتشون به کلیت معنای رواق ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داره و از سوی دیگر محتوای ترانه هم با حال هوای این روزهای ما قرابت داره. اگر سالهای سال بعد این اپیزود رو میشنوید، بدونید که ما در آبان، آذر و دیگه 98 حالمون خوب نبود و اپیزود 32 بابت همین حال بد با 1 هفته تأخیر منتشر شد. بذارید با اون بخش از مصاحبه ایشون که نظرم رو جلب کرد اپیزود 32 رو به پایان ببرم. من نگران هیچ چیز نیستم جز زندگی. هیچ چیز جز خود زندگی اهمیتی ندارد. وقتی مرگ روبروی آدمی قرار دارد، هر کاری که ما انجام می‌دهیم شوخی ادامه زندگی است. و این بخش رو هم خودم اضافه میکنم: دریغ و افسوس از زندگی هایی که این روزها ناتمام بود. بذارید این پایان اپیزود 32 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.
دیگر از این سخنها چیزی ندارم جز مشت حرفی. دیگر از خاطراتم چیزی نمونده جز لک برفی. پشت پیراهن این سرباز تنها قلبی نمونده. جنرال در جنگ کوری در قلب سردش تیری نشانده. پشت پیراهن این سرباز تنها رد ریال است. زیر این کهکشان ها تیاره و ما بوی زوال است. از کودکان معصوم دنیا جز چهره ای نیست. آیا فردای دنیا چون سکی از شکل سوال است؟ اما پایان هر تاریکی دنیا صبحی سفید است. قلبت محکم نگهدار، آنجا سرای گرم امید است. اما پایان هر تاریکی دنیا صبحی سفید است. قلبت محکم نگهدار، آنجا سرای گرم امید است.